أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث در این بود که آیا اگر قیدی در خطاب شرعی وارد شد اون قید به خود امر برمیگردد یا به متعلق امر برمیگرده که همون واجب هست. عرض کردیم که مشهور میفرمایند که این قید به خود وجوب برمیگرده، اگر تصریح نشده که این قید قید واجبه این برمیگرده به خود اون وجوب. مثلا بگد اینجا اک زیدون فاکرمه، یعنی این وجوب اکرام منوط به مجیء زید، نه اینکه من واجب را بر عهده شما گذاشتم، وجوب را دارم بدون قید، ولی واجب من که اکرامه مقیده به مجید زید، این طوری نیست، بلکه اصل وجوب مقیده، اصل طلب مقیده. این نظر مشهور بود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن نه، رجوع این نوع شرط ها به خود حکم محال هست، پس باید به متعلق حکم برگردد، به ماده برگردد نه به هیئت. دو تا دلیل هم ذکر کرده بودن. دلیل اولشون این بود که معنای حرفی هست و معنای حرفی جزئیه و جزئی لا یتقید. دلیل دوم هم امر وجودانی بود که انسان یه چیزی را میخواد یا بالاخره اون را با بدون قید میخواد یا با قید میخواد. با قید هم بخواد صوری داره، بالاخره در همه صور قید برمیگرده به اون متعلق طلب نه به خود طلب. چرا؟ برای اینکه طلب ما باید روی مصلحتی به اون شی تعلق گرفته باشه، اون مصلحت شی یا فی حد نفسه مصلحت دارد، یا اینکه نه در حالت خاصی مصلحت دارد. ولذا سلام علیکم، ولذا پس بنابراین این برمیگرده به متعلق طلب نه به خود طلب. بیان مرحوم شیخ انصاری. اینا را جواب دادیم. یه بیان سومی را مرحوم نائینی مطرح کرده. مرحوم نائینی فرمودن که این بس قابل تقیید نیست. چرا؟ سه تا مقدمه ذکر کردن که البته این مقدمه ها روشنه. یکی این که گفتن که خب معنای هیئت که وجوب ازش استفاده میشه معنای حرفیه، و دوم این که اگر معنای حرفی را اگر بخوایم چیز را قید بزنیم باید لحاظ استقلالی بکنیم، و سوم این که اگر معنای حرفی را ما لحاظ استقلالی کردیم از معنای حرفی بودن در میاد. پس بنابراین با این سه مقدمه ما وجوب را از هیئت میفهمیم. هیئت معنای حرفیه. معنای حرفی چی هست آقا؟ همین مقدمه اول. معنای حرفی معنایی است که لحاظ استقلالی نداره. از اون طرف مقدمه دوم این که تقیید نیاز به لحاظ استقلالی داره. میخوایی چیز را قید بزنی باید مستقلن ملاحظش بکنی تا قید بزنی. مقدمه سوم این که اگر معنای حرفی را شما مستقلن ملاحظه کردید یا از معنای حرفی بودن در میاد. بس نتیجه این که طلبی که معنای حرفی هست و از هیئت فهمیده میشد قابل تقیید نخواهد بود. چون اگر تقیید کنی برمیگرده به معنای اسمی و قابل تقیید نخواهد بود. این بیان مرحوم اون بیان اولی که عرض کردیم مسئله لحاظ نبود، میگفت جزئی قابل تقیید نیست. اینجا بحث لحاظه، میگه اگه میخوای تقیید بزنی باید لحاظ کنی، لحاظم بکنی معنای حرفی را، از معنای حرفی بودن در میاد. پس اون با اون بیان اول، اولین بیانی که مرحوم شیخ انصاری خودش اقامه فرمودن، این بیان مخلوط نشه. اونجا این بود که اصلا جزئی قابل تقیید نیست، جزئی یا هست یا نیست، جزئی را نمیشه مقید کرد، جزئی یا هست یا نیست، کلی را میشه مقید کرد. مثلا بگید که انسان سفید، انسان سیاه، اما زید را نمیشه زید سیاه زید سفید نداره، زید یا سفید یا سیاه، نمیشه زید را مقید کرد. از فرمودی اون اشکال این بود که اصلا جزئی، بله اون جوابش بود دیگه، جوابش این بود که نسبت به حالات میشه تقیید کرد، اون جوابش بود. پس بنابراین اون بیان اول برمیگشت به این که جزئی اصلا قابل تقیید نیست، کلی قابل تقییده. بنابراین قیود باید برگردد به متعلق تکلیف، نه به خود تکلیف، نه به خود وجوب، چون وجوب معنای حرفیه، معنای حرفی هم معنای جزئیه و جزئی هم قابل تقیید نیست. الان این بیان سوم از راه اون جزئی بودن و جزئی قابل تقیید نیست، از اون راه وارد نمیشه، از این راه وارد میشه، میگه که هر تقیید نیاز به لحاظ استقلالی داره. میخوای شما قید بزنی باید یه چیزی را ملاحظه کنی تا قید بزنی، و اگر بخواید معنای حرفی را شما لحاظ بکنی، از معنای حرفی بودن در میاد. و فرض این است که طلبی که ما اینجا استفاده کردیم از هیئت استفاده کردیم، هیئت هم معنای حرفیه. در فرمودی بس تقیید مستلزم لحاظ استقلالی هست، لحاظ استقلالی هم متضاد، متغایر، متنافی هست با معنای حرفی، بس قابل تقیید نخواهد بود. این بیان مرحوم ناینی برای اثبات اینکه قیود برگردد به ماده، نه اینکه برگردد به هیئت، به وجوب بر نمیگرده، به واجب بر میگرده. چند تا جواب از این بیان داده شده. یکی این که مثلا میگیم که آقا عدل و دلیل نعلا امکان شی وقوعه، شما میفرمایید که معنای حرفی قابل لحاظ استقلالی نیست، ولی ما خیلی جاها همون معنای حرفی را ملاحظه میکنیم. مثلا وقتی ما میگیم زیدون جالسون فدار، ما همون نه دار را میخواییم به این طرف بفهمونیم، نه زید را، میخواییم جلوس زید در دار را بفهمونیم که همون معنای حرفیه. پس این که شما فرمودید که اصلا به نظر نمیاد، یا مثلا واضح در بگیم، میگیم عین زیدون، وقتی میپرسه کجا زید کجاست، از همون معنای حرفی میپرسه دیگه، بس قابل لحاظه. این که شما گفتید معنای حرفی قابل لحاظ نیست، بگید این حادثه کجا واقع شده، بگید مثلا در دار واقع شده، بس معلوم شد که معنای حرفی قابل لحاظ هست، و الا اگر لحاظ نمیشد اصلا قابل سوال نبود، قابل اخبار نبود. خیلی جاها ما از معنای حرفی خبر میدیم، از وقوع شی در شی زمانی خبر میدیم، از ابتدای شی، از میگه از کجا شروع شد، میگیم از فلانجا شروع شده، خب معنای حرفیه دیگه. درست فرمودید؟ پس بنابراین جواب اول این است که این از در کلام عرب و غیر عرب این دلیل شما درست نیست. خیلی وقتا همون معنای حرفی لحاظ میشد و به اون نظر میشد و به از اون خبر داده میشد، از اون سوال میشد، بس قابل لحاظه. اگر قابل لحاظ شد قابل تقیید هم خواهد بود. نه لحاظ استقلالی دیگه، لحاظ واقعا جایی که میپرسه عین زیدون، زید کجاست، خب این سوالش از زید که نیست، وجود زید که میدونه زید هست، زید هم در یه مکانی هست، اون هم که میدونه، از وقوع زید در دار میپرسه. اتفاقا همون معنای حرفی مد نظرشه. پس باید لحاظ شد. بله دیگه، شما وقتی میگی زیدون فدار، یعنی اون هم در جواب اون عین زیدون، شما چی میگید؟ میگید زیدون چی میفرمایید؟ میفرمایید زیدون فدار. دقیقا اون از همون معنای حرفی پرسید، شما هم از معنای حرفی خبر دادید، پس قابل لحاظ بوده دیگه. و الا قابل لحاظ نبوده، چطور سوال از اون معنا شد و چطور شما از اون خبر دادید؟ همون مقدار لحاظ استقلال. ببینید استقلال به این معنای که نیاز داره به طرفین، بلی ما این کار نمی کنیم، لحاظ داره، نیاز داره به طرفین. اما با این که نیاز داره میشه لحاظش کرد و میشه قیدش زد و میشه در نظر گرفت. همین مقدار برای ما کافیه، همین مقداری که به فضیره که. پس این ایشون میگه که اصلا این قابل نظر نیست، قابل توجه نیست، پس نمیشه تقیید زد. چرا ما میگیم مثلا زید در دار بود، یا الله در حالی که در سنین حالت بود، همون فدارشا اون که در دار بود اون رو در نظر میگیریم، براش یه قیدی میزنیم، یه قیدی میاریم. مثلا شروع کرد از فلانجا، با این خصوصیت شروع کرد، پس بنابراین قید را میاریم برای همون معنای حرفی. معنای حرفی قابل لحاظ است. بله در همیشه معنای حرفی نیاز داره به این که در سایه یک معنای اسمی ملاحظه بشود. ولی این که شما فرمایید که لحاظ نمیشه، پس قابل لحاظ استقلالی نمیشه، برمیگرده معنای اسمی میشد، پس بنابراین قابل تقیید نیست، میگیم نه، اتفاقا میشود همون معنای حرفی رو لحاظ کرد. وقتی لحاظ هم کردی ولو در سایه معنای اسمی، وقتی لحاظ کردی قابل تقیید خواهد بود، چون نظر به اون دارید دیگه، نظر به اون معنای اسمی که در کنارش هست ندارید، نظر به اون دارید، وقتی به نظر به اون داشتید قابل تقیید خواهد بود. خصوصیت همون ظرفیت را بیان میکنید، خصوصیت همون ابتداییت را بیان میکنید. پس فرمودید همون خصوصیتی که در ظرفیت هست بیان میکنید، خصوصیتش رو بیان کردید، من رو میشه تقیید دیگه. پس نظر کردید و خصوصیتش رو بیان کردید. پس فرمودید خصوصیت ظرفیت، خصوصیت ابتداییت، خصوصیت مثلا استعلا و هاکزا. پس بنابراین این اشکال نداره. معانی حرفیه ما نمیگیم که بدون نیاز به معنای اسمی، بله بله اون که نمیگیم، میگیم یه مقدار از لحاظ در اینجا نیاز هست، اون مقدار از لحاظ قطعا میشود و کلام عرب هم شاهد بر اون هست و لذا مورد سوال واقع میشد. عین زیدون، میگه زیدون فدار، و همون مقدار لحاظ هم کافیه برای تقیید، بیشتر از اون نمیخوایی. این یه جواب. جواب دیگری که مرحوم آخوند دادن اونم این است که ما قبول میکنیم که معانی حرفیه قابل لحاظ استقلالی نیست و لذا قابل تقیید نیست، ولی میشود از اول مقیدن این را در نظر گرفت، نه اینکه از اول به حساب بدون قید باشه بعدن قید بیاریم. بله اگر این طوری باشه ممکنه کسی بگه آقا معانی حرفیه اگر بخوای قید بیاری باید دوباره لحاظش بکنی، لحاظش بکنی دیگه از حرفی بودن در میاد. نه، از اول همون معنای حرفی را با قیدش انشا میکنیم، در نظر میگیریم، نه بدون قیدش. خب از باب و یک فمر رکیه که اون در چاه را تنگش کن، در چاه را تنگ کن، یعنی از اول یه چاه نساسی خیلی گشاد باشه بعدن بخواید درش را کوچیکش کنی، نه از اول یه چاهی بساز که قطرش کوچیک باشه. و یک فمن رکیه از اول کوچک بساز. خب اینجا هم از اول همون معنای حرفی را مقیدن ایجاد میکنه، نه اینکه اول مطلقا ایجاد میکنه بعدن بخواد تقیید بزنه. اگر این طوری بود بله میگفتید آقا این اشکال داره، نمیشه لحاظ، اگر بخوایم تقیید بزنیم باید لحاظ استقلالی پیش بیاد، لحاظ استقلالی هم از معنای حرفی بودن در بیاره. نه، از اول طلب رایی که در نظر میگیریم یه طلبی در نظر میگیریم که در چنین با چنین خصوصیتیه، طلب از مستطیع را در نظر میگیریم، بعد این طلب را ایجاد میکنیم. نه اینکه اول طلب ایجاد میکنیم بعد اون طلب من را مقید بکنیم، نه، از اول طلب از مستطیع را در نظر میگیریم، دقت کردید دقیقاً شد، بعد همون را ایجاد میکنیم، از اول مقید را در نظر میگیریم همون را ایجاد میکنیم. این بیان مرحوم آخوند در اینجا. پس بنابراین راه داریم، این طوری که شما فرمودی که راه نداریم، من راه داریم. راهش این است که از اول شما بیا معنای حرفی را، اون طلب را، معنای حرفی اینجا همون طلبه دیگه، طلب را با قیدش در نظر بگیر، نه طلب را اول مطلق بعد قید بزن، نه اصلا طلب را از اول با قیدش در نظر بگیر و ایجاد کن. شعار همین کار رو کرده. پس آقایشون میگه محاله، ما میگیم امکان داره. آقایشون میگفت استحاله داره، ما میگیم همین رو کار رو کرده. بس یعنی آلت دیگه، یعنی به صورت عالی باشه، آلت باشد، خب قبول داریم که به صورت اون که ملحوظ و عالیه نمیشه دیگه اونا مثلا چیز کرد. این که چون عالیه دیگه معنای حروف عالی هستن دیگه، درسته؟ نمیشه اینها را تقیید زد، ولی میگه نمیشه اینها را تقیید زد، اگر مطلق بودن نمیشه تقیید زد، اما از اول ما اینا مقید ایجاد بکنیم چطور؟ شکر نداره بفرمونده. معانی حرفیه‌ای که معانی که عالی هسته، من حرفی هسته، اینها را نمیشه تقیید زد، اما از اول مقید ایجاد بکنیم چی طورش کار نداره؟ از اول مقیدش ایجاد میکنی؟
از اول بشه مقید ایجاد بشه عرب جواب تقبیر بشه، یعنی جواب تقبیرش هم مقدره باشه برای این جواب، چون که آقا اصلا اشکال میکنه اینی که عالیه حرفی استقلال نداره، چطوری میخوای قیدش
بزنی؟
حتی اول
قبل مطلق باشه دیگه، همین از اول همون جزئی را که در نظر اون عالی را در نظر میگیری، با خصوصیت طلب، با خصوصیت را در نظر میگیری. طلب که معنای حرفی هست، معنای عالی هست، خب میخواید شما این طلب را انشاء بکنی، از اول با خصوصیت در نظر میگیری.
اگر میشه بعدم قیدش دارد، چرا میشه از اون اول باقی آوردش؟ یعنی بعدش چه
معنی
هست؟
چون بعدن بخوای قید بزنی باید لحاظ استقلالی بکنی.
اما اول که بخوام مقید بیارم نیازی که مستقل
بشه؟ نه دیگه، از اول شما در حین ایجاد این را یه لحاظی داری دیگه، برای ایجادش یه لحاظی داری، در همون لحاظ اولش دارید میخواید اراده بکنید، در همون لحاظ اول این رو مقید در نظر میگیرید و ایجاد میکنید، به خلاف اینکه یک مراجعه مجددی به همون معنا داشته باشی. اگه بخوای مراجعه مجدد داشته باشی، این از عالی بودن در میاد، اما قبل از ایجاد شما هنوز در عالم ذهنت دیگه، هنوز ایجاد نکردی دیگه، در عالم ذهن شما اون اراده ای که داری، اون طلبی که داری، اون رو در نظر میگیرید، بعدن میخوای انشاء بکنید دیگه. در عالم ذهن اون قابل لحاظه، لحاظ استقلالی داره، خودش لحاظ میشه، بعد لحاظ استقلالی میشه، بعد تبدیل میشه به طلبی که وقتی انشاء شد به معنای حرفی تبدیل میشه بعد. اما قبل از اون شما نه، لحاظ میکنی طلب خودت را، طلب را وقتی اراده است در درون انسان هست، معنای مستقلیه، این معنای مستقلی این طلب را در نظر میگیره مقیدن، اون وقت وقتی انشاء میکند با صیغه امر، بر اون دیگه میشد شد لحاظ عالی، اون دیگه میشد معنای حرفی. پس بنابراین معنای حرفی پس از مرحله تصور استقلالی همون طلبه، در اون مرحله تصور استقلالی اینا مقیدن در نظر بگیر.
از
اینکه
اجراش کنم امر کنم
باید مقیدن
بیارم تو حالا بزنی که من امر مولا دارم
شدیه وقتی که انشا میکنه دیگه. خب وقتی انشا میکند این در عالم ذهن اول همین مقید در نظر میگیره و انشاش هم بر طبق همین مقید، مثلا فرض فرمایید که یه به اصطلاح بچه ای را میخوان، فرض فرمایید که رنگ پوستش یه جور خاصی باشه، از اول ژنش را طوری تنظیم میکنن که الان طوری کارا رو میکنن دیگه این طوری بشه، یه بعد از این که شد دیگه بعد از تولد نمیشه اینو عوض کرد، تمام شد دیگه قابل برگشت نیست، اما در همون اول تولد میشه این را هر جوری که خواست همون جور در نظر گرفت. از اول که میخواد در نظر بگیره این را طوری در نظر میگیره با این خصوصیت، بله با این خصوصیت که در نظر گرفتی دیگه قابل برگشت نیست ها، یا اگر با این خصوصیت در نظر گرفتی این معنا این طلب را انشاء کردی دیگه قابل برگشت نیست، چون دیگه به عالم وجود آمده دیگه برگرده میشه لحاظ استقلالی. اما قبل از اینکه ایجاد بشود شما دستت آزاده، دست شما بازه، میتونید همون را با قید در نظر بگیری، یه بگید آقا من یه بچه‌ای میخوام که چشمش مثلا فلان رنگ باشه، موش اینطوری باشه، فلان باشه، اونم میگه که آقا ما ژن‌ها را طوری تنظیم میکنیم که این چون بچه‌ای برای شما مثلا متولد بشه، اما بعد از تولد دیگه نمیشه کاریش کرد، چون فرض است که این عالی هست، این استقلالی نداره، این وابسته است و یعنی این نمیشه ملاحظه، برگردی یه چیزی دیگه میشه دیگه، اون نمیشه برگردی دیگه، اون یه چیزی دیگه میشه، اون منعدم میشه و یه چیزی دیگه میشه، ولی هنوز ایجاد نشده میتونید هر طور ایجاد بکنید. از باب ضیق فهم رکیه، این بیانی هست که مرحوم آخوند در کفایه دارن در اینجا. بیان سوم همون رو انشاء میکنی؟ عبارت رو میخونید؟ عبارت ما افاده المحق الخراسانی من انه لو سلمنا امتناع التقید المعانی الملحوظه عالیتن، قبول کنیم که معانی که ملحوظه عالیه این قابل تقید نیست، فا انه انما یمنع عن التقید لو انشاء اولا غیر مقید، اگر غیر مقید انشاء شد به عالم وجود آمد دیگه قابل برگشت نیست. لا ما اذا انشئ من الاول مقیدن، نه اینکه از اول اینا مقیدن انشاء کردی، غایت الامر قد دل به دالین و هو غیر انشاء اولا ثم تقید ثانیا، این دو تا البته دال میاری، یه دال برای طلب میاری، یه دال این است که مثلا این طلب من باید با استطاعت باشه، مثلا بله مستطیع باشد، این دو تا دال معناش این نیست که شما دو تا لحاظ داری، یه لحاظ داشتی شما، یک وجود، یه طلب مقید داری، این تعدد دال در مرحله بیان هست که دو تا دال آوردی، اما مدلول شما یک طلب مقیده، یه طلبی هست که مقیده. در از هرمودید میتونه هست که مثلا میگید که مثلا زید بلندقد، یا بلند قدی دو تا زید که نیست، زیده با یه وصف، یه اون وصف دو تا داله، بلند قدی یه داله، زیدم یه داله، اما هر دو یه چیز را حکایت میکنن. فرمودید خب آره دیگه، اگر بیان مرحوم آخوند را بگیریم که اصلا اشکال پیش نمیاد، بر مبنای قوم هست که ایشون باز جواب میدن، میگن از اول ما همون عام در نظر میگیریم، بعد وقت خاص میشد همون هم فردی از همون عام میشد دیگه، با همون مقیدن ایجاد میشود، با همون قیدش ایجاد میشود، بعد منابر مبرای قومه. خب اشکال جواب سومی که از این اشکال قابل بیان هست اونم این است که همون جوابی که دیروزم به اصلا اشاره کردیم، اونم این است که خب بابا این بیان شما، این اشکال شما جای وارد است که ما طلب را از هیئت بفهمیم. اگر طلب را ما از جمله اسمیه فهمیدیم یا از جمله فعلیه فهمیدیم، دیگه این اشکال شما وارد نیست اصلا. بله طلب را اگر از به اصطلاح هیئت بفهمیم، هیئت چون از معانی حرفیه است، معانی حرفی هم لحاظ استقلالی ندارد، قابل تقیید نخواهد بود. اما اگر آمدیم ما هیئت را، طلب را از جمله اسمیه فهمیدیم، مثلا خداوند فرمود هذا فرض علیکم یا اوجب الله علیکم، خود وجوب را مفهوم اسمی را انشا کرد، نه با هیئت انشا نکرد. اون هیئت مثلا اوجب الله، اون نسبت وجوب به خدا، به واجب کننده، و الا خود وجوب با کلمه ماده وجوب اونجا به اصطلاح ایجاد شده. اونجایی که وجوب به واسطه معنای اسمی ایجاد می شود، حالا یا جمله فعلیه یا جمله اسمیه، فرق نمی کنه، در اونجا دیگه این اشکال شما وارد نخواهد بود. شما باید فرق بذارید، بگید اونجا این اشکال من وارد نیست، فقط در جاهایی که از هیئت می فهمیم این اشکال من وارده، در فرق بودید. خب پس بنابراین این بیان درست نیست، یعنی کافی نیست برای اثبات این مطلب که تقیید باید برگردد به حکم و به وجوب، نمیتوند برگردد به واجب. این بیان کافی نیست. توجه فرمودید به سه تا وحشی که عرض کردی، این بیانی که مرحوم ناینی ذکر کردن، این اثبات نمی کند که حتما باید قیود برگردن به حکم. نه، قیود میتونن برگردن به حکم، می توانم برگردم به متعلق حکم همون ماده هست و اشکال عقلی پیش نمیاد. دلیل چهارمی که مطرح کردن، گفتن آقا لازمه این که قید برگردد به واجب این است که انشا معلق بشه، در فرمودیم، و تعلیق در انشا معقول نیست. انشاء از قبیل ایجاده، چنان که شما در ایجاد نمیتونید تعلیق داشته باشی، در خود انشاء هم تعلیق ممکن نیست. بالاخره یا هست یا نیست. مثلا فرض کن که این خانه را این بنا می سازد، و بگیم که این ساختن این خانه تعلیق بکنیم، اگر زید آمد خانه ساخته می شود، اگر زید نیاد خانه ساخته. نه، این مربوط آمدن زید دخیل نیست در ساختن این خانه، مربوط به بناست. یعنی ما نمی تونیم امر تکوینی را با اعتبار معلق کنیم به چیزی. امر تکوینی چی میخواد؟ علت میخواد، علتش باشه اون معلول به وجود میاد. شما نمیتونید امر تکوینی را معلق بکنید به یه چیز دیگه. به این آتش اگر مثلا فلان چیز شد، کلاغ پرید، آتش میسوزونه، نه، به اعتبار که نیست. آتش وقتی که پیدا شد، مثلا شرایطش هم به وجود آمد، نانه هم نبود، میسوزونه، چه اون چیز دیگر به وقوع بپیوندد چه به وقوع نپیوندد. امور تکوینی قابل تعلیق به یه چیزی نیستن غیر از اون چیزی که در علیت اون علت دخیله. علتش که شد، معلول فوراً به وجود میاد، دیگه هیچ قابل تعلیق و قابل تعقید نیستن. گفتن انشا هم اینطوریه. وقتی اراده شد، اگر اراده باشد خب این وجوب، این طلب میاد دیگه. وقتی مولا دید بابا این مصلحت داره و ملاحظه کرد مکلف را، ملاحظه کرد اون فعل را، بالاخره شوق پیدا کرد، کم کم این شوقش به قوت پیدا کرد، عزم پیدا میکند، اراده میکند. یا این اراده هست یا نیست. دیگه نمیشه بگی آقا اراده مثل اون آتشه، یا هست یا نیست. نمیشه اینا معلقش کرد. تعلیق در امور تکوینی محال است، در انشا هم تعلیق محال است. بله تعلیق در امور تکوینی به معنای که شرایط داره، ذاتن هر علتی شرایط داره، اون خودش هست، اون خودش اون جزء علل تکوینی اون شیعه. ما میگیم با اعتبار نمیشه به یه چیزی بهش اضافه کرد. گفتن انشا هم اینطوریه، در انشا هم نمیشه با اعتبار یه قیدی برش. یا این اراده در مولا منقطع میشود، این اراده را میکند، این طلب را، یا این اراده را نمیکند. دیگه نمیدونه بگید آقا نه، اگر اینطوری باشد من اراده میکنم، اگر اینطوری نباشه. مگه اراده دست انسانه؟ اراده مقدمات خودشه داره. اگر اینطوری باشه من طلب میکنم، اگر اینطوری نباشه من طلب نمیکنم. طلب دست انسان نیست، طلب وابسته به اون مقدماتشه. مقدماتش باشه انسان طلب میاد. فرمودی اگر بردار نیست، انشا اگر بردار نیست، این اشکاله. و شما اگر قیود را برگردونید به طلب، معنی اینه که انشا بتوند معلق باشد. حالا اینکه تعلیق در امور در انشاءات ممکن نیست، چنان که در امور تکوینی، در علل تکوینی تعلق ممکن نیست، در اختیار انسان نیست. در فرمودی این اشکالی است که اینجا شده است. جوابی که از این اشکال داده شده، ما سه چیز داریم. یک، اعتبار داریم، بگیم همون انشاء. یک، معتبر داریم، همون منشأ. و یکی هم متعلق اون معتبر داریم، متعلق اون منشأ. انشا بله قابل تعلیق نیست، منشأ هم قابل تعلیق نیست. با انشا، انشا که شد منشأ هم فورا ایجاد میشه. انشای شما همون منشأ شماست، فقط دیدگاه فرق میکنه، مثل ایجاد وجود. پس نه انشا قابل تقییده نه منشأ. همون که انشا کردید همون انشا هم منشأتون هم ایجاد شد. نه اعتبار قابل تقییده نه معتبر. اما متعلق اون معتبر شما یه امر مقیدی باشد، اون اشکال نداره. اینا رو باید تفکیک کرد. انشا امر تکوینی قابل تعلیق، منشأش هم به تبع او حاصل میشه. ولی منشأ ما یک قیدی دارد، منشأ به همون حالت مقیدش ایجاد میشود. در فرمودید این اشکال نداره. پس بنابراین ما باید اینا رو از هم تفکیک کنیم. این سه مرحله رو اگر بتونیم تفکیک کنیم، اشکال نخواهد داشت. و حالا یه بیان بله که اینجا ما آوردیم، رجوع القید الى مفاد الهیئه یلازم کون المنشأ معلقا. بفرمایید متعلق المنشأ مقیدا. اون صفحه 113 اینجا متعلق المنشأ مقیدا. بعد فرمودید یلاحظ علیه، بعد از یلاحظ علیه سطر بعدی، همون سطر بعدی، سطر بعدی یلاحظ علیه المنشأ، جلوی منشأ متعلق المنشأ بفرمایید، یا متعلق المعتبر، متعلق المنشأ، متعلق المنشأ مقیده. نه خود انشاء و نه خود منشأ، اینها در اختیار انسان نیستن، بل اینها امری هستن که تابع علل خودشون هستن، اینها طبق علت خودشون هستن. ولی اون منشأ ما میتونه امر مطلق باشه، میتونه امر مقید باشه. دست برمودید؟ خب بله. قائل آقای خوی رضوان الله علیه، آقای خوی. پس بنابراین با این بیان، با این تفکیک این سه تا میتونیم جواب بدیم. در فرمودید خب یه جواب دیگری هم به اصطلاح میشه تکمیل این کرد، اونم این است که در امور اعتباریه باید فرق بذاریم امر اعتباری را با خود امور تکوینیه. در امور اعتباریه اگر ما انشاء از باب ابراز اعتبار بدانیم، این جواب دیگه روشن‌تر می‌شود. همون مبنای آخوی را داشته باشیم، این جوابی که الان عرض کردیم بر اون مبنا خیلی روشن‌تره. چون در انشاء دو تا مبنا هست، یه مبنای مشهور که میگه انشاء خودش ایجاده، یه مبنای این است که نه، ابراز اعتباره. در نفس ما یه چیز را اعتبار میکنیم بعد ابرازش میکنیم. این جوابی که الان عرض شد بنابراین مبنای دومی که همون ابراز اعتباره و بیانهای خویی هست، روشن‌تر میشود این را توضیح داد که حالا مراجعه میفرمایید. بس بنابراین این دو تا وجهی که ذکر شده به علاوه اون دو وجهی که دیروز عرض شد، اینها نمیتونن اثبات بکنن که بفرمایید که قیود برمیگرده به خود تکلیف و به خود وجود، به متعلق وجود. نه، میتواند این قیود برگردن به متعلق تکلیف و میتونن برگردن به خود تکلیف. این ادله که گفتن که نه به خود وجود بر نمیگرده و استحاله داره، محال هست، این ادله قابل جواب هستن. موند وچه پنجم، اون رو هم انشاءالله فردا عرض میکنیم. تقریبا این وچه پنجم یک بیان دیگری از وچه چهارم، البته از راه دیگر وارد شده. اونجا گفتیم تعلیق بردار نیست، اینجا میخواد بگد که لازمه این که قید وجوب بشود این است که انشاء از منشأ جدا بشود، انشاء از منشأ جدا بشود. این هم صاحب کفایه در کفایه مطرح کرده و جواب داده، ما هم انشاءالله جوابش عرض میکنیم. پس بنابراین این وجوهی که ذکر شده برای اثبات این که همه قیود برمیگردن به متعلق تکلیف، به ماده برمیگردن، نمیتونن به خود تکلیف برگردن، این وجوه تام نیست. این قیود میتوانن به خود تکلیف برگردن، به خود طلب برگردن و میتونن به متعلق تکلیف برگردن، به هر دو برگشتش از ذره عقلی اشکال ندارد. الحمدلله رب العالمین.